بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با نام و یاد خدای متعال ادامه درس 35 رو پی میگیریم. در این درس به عرض رسوندیم که یکی از تقسیمات فعل تقسیمش به اصلی و ملحق هست. ملحق رو تعریف کردیم و رسیدیم به بخش فعل‌های صناعی. فعل‌های صناعی گفتیم فعل‌های به بیان دیگر مصنوعی، حتی میتونیم اونها رو نام ببریم، یعنی فعل‌هایی که ما ساختیمشون، یعنی با استفاده از یه سری کلمات و جمله ها ما اومدیم فعل ساختیم. مثلا از یک اسم جامد غیر مصدری، مثلا مثل قلم، مثل حجر، مثل کتاب، میایم فعل میسازیم. میایم میگیم استحجرت تینو، گل تبدیل به سنگ شد. استحجره در حقیقت از ماده حجر هست، حجاره هست، سنگ هست. یا اینکه میایم یک جمله اسمیه یا فعلیه رو میگیریم و بر وزن یکی از افعال در میاریم و ازش فعل میسازیم. جمله یا عبارت بسم الله الرحمن الرحیم، اینو میگیریم فعل میسازیم. چطوری؟ ب و سین رو از بسمه، نمیدونم میم رو از مثلا الرحمن و لام رو مثلا از لام الرحیم میگیریم و میگیم بسمله. بسمله یعنی طرف بسم الله الرحمن الرحیم گفت. میگیم جعفله. جعفله یعنی جعلت و فداک گفت، یعنی گفته من فدایت شوم. فدایت شوم گفتن به این صورت. حالا انشالله در ادامه با اقسامش آشنا میشیم. افعال منحوت سه دسته اند. دسته اول از جمله اسمیه یا فعلیه ساخته میشه، یعنی از جمله ساخته میشه. حالا این جمله میخواد اسمیه باشه و یا فعلیه، به شرط آنکه بیایم یک یا چند حرف از تمام یا بیشتر کلمات آن جمله گرفته شود و حروف جمع شده به صورت یک فعل درآید تا مضمون جمله را بیان کند. این نوع از فعل منحوت معمولاً بر وزن رباعی مجرد استعمال می شود. فعل های ملحق هم رباعی مجرد می آمدند و هم رباعی مزید، حالا یا از باب تفعلل یا از باب افعلال. اما فعل‌های منحوت و صناعی معمولاً رباعی مجرد. شما می‌فرمایید بسمله، یو بسملو بسملتن. بسمله یعنی چی؟ یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. کسی که داره بسم الله الرحمن الرحیم میگه، میگن بسمله. خب بسمله رو نگاه بکنید، سه حرف همون بسمه توش به کار رفته، یه دونه هم لام به کار رفته که این لام مثلا حالا یا لام الله یا الرحمن یا الرحیمه، نمیدونم. به هر حال یه چند حرف یا یک حرف یا بیشتر از یک کلمه گرفته شده، یه حرف دیگه هم مثلا از بقیه گرفته شده و نهایتاً به یک شکل و غالبی در اومد که ما وقتی او رو میبینیم پی به معناش میبریم. میگیم حمدله. حمدله از همون الحمدلله دیگه، هی و میم و دالش که از الحمد هست، اون لام آخری که لام الفعل دوم هست مال الله هست، ولذا میگیم حمدله. یو حمدلو حمدلتن یعنی الحمدلله گفتن. کسی که داره الحمدلله میگه، میگیم آقا فلانی حمدله، یعنی الحمدلله گفته. یا حسبله. یو حسبلو حسبلتن یعنی حسبی الله گفتن. حوقله. یو حوقلو حوقلتن. لا حول ولا قوت الا بالله گفتن. یه حوقله اگه یادتون باشه جلسه قبل ما داشتیم در مورد اول یعنی صفحه 266 اونجا فوعل یفوعل فوعلتن مثال زد بود به حوغل یحوغل حوغلتن، اونجا به معنای پیر شدن بود. اما اینجا حوغل به معنای لا حول ولا قوت الا بالله گفتن هست. خب معناش قطعا از جمله و سیاق کلام فهمیده میشه، وقتی تو جمله که به کار بره میفهمیم که آیا اینجا طرف داره منظور لا حول ولا قوت الا بالله گفتنه یا منظور پیر شدنه. و یا جعفل یو جعفل و جعفلتن، خب دیگه مشخصه جیم و عینش از جوئل، لامش هم از جوئل، فش از چی گرفته شده؟ اون فداک هست، جوئل تو فداک گفتن، یعنی فدای تو شما قرار بگیرم، جوئل تو فداک یعنی فدای شما بشم، فدای شما قرار بگیرم. سبحل یو سبحل و سبحلتن، ما کنید سین با ها از سبحانه، اون لامش از الله، یعنی سبحان الله گفتن. پرسش میانیش هم خوبه، قبل از مراجعه به لغت سعی کنید حدس بزنید که هر یک از فعل‌های منحوت زیر که حکایت کننده یک جمله هستند به چه معنایی به کار رفته. کبره که مشخصه، یعنی الله اکبر گفت سعید. حلل تحلیل، یعنی لا اله الا الله گفت وحید. استرجع زیدون، این استرجع یه خورده شاید ناآشنا باشه، یعنی یا پی بردن بهش یه خورده دور از ذهن باشه، یعنی انا لله و انا الیه راجعون گفتن. به این عبارت میگن آیه استرجاع. لذا در برخی از گزاره‌های تاریخی داریم، تو وقایع کربلا هم هست، در مسیر راه به سمت کربلا امام حسین علیه السلام آیه استرجاع رو تلاوت می فرمود، یعنی بر بالای اسب یا شطورشون که بودن انا لله و انا الیه راجعون می گفتن. خب این دسته اول هست. اما دسته دوم از اسم جامد غیر مصدر ساخته شده، به یه تعبیری، به تعبیر آقایان علم بلاغت، جناب مصنف ما به صورت لف و نشر غیر مرتب داره مثال ها رو میزنه. اول گفت اسم جامد غیر مصدر، بعد گفت جمله. در مثال زدن ها اول جمله رو مقدم کرد، بعد داره جامد رو، جامد غیر مصدری رو داره مثال میزنه. به این میگن لف و نشر غیر مرتب. دسته دوم از اسم جامد غیر مصدر ساخته میشود به شرط آنکه تمام حروف اصلی اسم را دارا باشد و بیشتر اوقات بر وزن یکی از بابه‌های مزید میاد، حالا یا ثلاثی مزید یا رباعی مزید، مثلا مثل همون مثال استحجرت تینو که ما تو خود کتابم داشتیم مثالش رو، معنای یکی از معانی باب استفعال تحول بود، اونجا تو استحجره هر سه تا حرف حجره توش به کار رفته دیگه، مثلا سبحله نیست یا نمیدونم حوغله نیست که برخی از حروف باشه برخی دیگه نباشه، مثلا بسمله فقط بسمش هست با یه لام دیگه، الرحمنش الرحیمش هیچ خبری تو این جمله نیست. طبیعتا هم محذوریت و محدودیت داریم، ما نمیتونیم تمام حرفا رو توی به اصطلاح یک فعل به کار ببریم، خود چون یک فعل یا باید ثلاثی باشه یا رباعی باشه نهایتا، یا مجرد و یا مزید، دیگه از این حالت بیشتر نیست. ما بخوام کل بسم الله الرحمن الرحیم حروفشو بیاریم طبیعتا ناممکن هم هست. اما تو این دسته دوم میفرماد نه دیگه، در اینجا که شما میخواهید از اسم جامد غیر مصدری، یعنی یک کلمه هست دیگه، مثلا حجر یا قلم یا نمیدونم کتاب، درست از این که دارید جمله میسازی، فعل میسازید، خب باید تمام حروف اصلیشو بیارید دیگه، نمیشه اینجا مثلا بعضی رو بیارید بعضی رو نیارید که طرف منتقل نمیشه. مانند اسم جامد صباح یعنی بامدادان، میگیم اصبح. این رو اتفاقا توی باب افعال یکی از معانیش داشتیم به معنای دخول در زمان، یا امسا هم همینطور، این هم داشتیم. داخل در شب شد از مساء، مساء یعنی شب هنگام. یا قده، همون ما هم تو فارسی هم میگیم قده در آورد، میگیم عقد دل بعیرو، یعنی شطور قده در آورد. خب این معنا رو ما نداشتیم، یعنی به معنای صاحب چیزی شدن هست، این رو توی معانی باب افعال نداشتیم، ولی خب در کتاب‌های بالاتر ذکر شده بود. قشر یعنی پوست، میگیم قشرهو یعنی پوستش را کند. یه گوسفندی که آدم میاد ذبح میکنه پوستش رو میکنه، میگن قشرهو. یا یهود میشه حودهو، یعنی او را یهودی کرد. نصران مسیحی، نصرهو، او را نصرانی کرد. شمشیر چند جور میگن، صافهو ثلاثی مجرد، تسیفهو باب تفاعل، سایفو باب مفاعله، تسایفو باب تفاعل. اون دوتای اول یعنی او رو با شمشیر زد، دوتای دوم هم با شمشیر زد و خورد کردن چون طرف اینی هست. یا خبز یعنی نان، میگیم اختبزه یعنی نان پخت. حتب هیزم، احتطبه هیزم جمع کرد. بیاز ابیزه که طبیعتا میره با افعلال و افعیلال. یا مثلا حمره قرمزی میگیم احمره. فلفل که خب فلفله، میگیم فلفلت و تعامه، یعنی به غذا فلفل زدم. منطقه یعنی کمربند، میگیم تمنطقه سعیدون، یعنی سعید کمربند بست. البته تمنطقه به معنای علم منطق هم میاد، یه عبارتی دارن، یه عبارت معروفی، اونهایی که با علم منطق مخالفن میگن من تمنطقه تزندقه، هم تمنطقش هم تزندقش فعلهای سنایی و منحوتن، یعنی کسی که منطق بخواند زندیق می شود. زندیق هم یعنی کافر، زندیقش هم اسم جامد غیر مصدریه و منطقش هم که خب همینطور اسم علم هست. یا فرعون میگن فرعنه یا تفرعنه، یعنی سرکشی و تبهکاری کرد، مثل فرعون شد مثلا اینطور. مسکین تمسکنه. و یا هنداسه که معرب اندازه هستش، ما تو فارسی میگیم اندازه گرفتن، متر کردن، اندازه گرفتن. خب اندازه به عربی شده هنداسه، معرب یعنی عربی شده اندازه. خب میگن هندسه، یوهندس و هندستن، علم هنده. حالا ما به کسر میگیم، میگیم هندسه، درستش هندسه هست، یعنی اندازه گرفت. یا سروال که اینم معرب شلوار خودمونه، معربم گفتم یعنی عربی شده، میگن سرولهو یا سربله، سرولهو فتسروله، یعنی از باب متابعه هست، به او شلوار پوشاند پس شلوار پوشید. اینطور. این شده دسته دوم که از اسمهای جامد غیر مصدری ساخته میشن. اما دسته سوم، بعضی از علمای صرف برای منحوت نوع سومی نیز قائلند که از دو فعل ترکیب شده، و این خیلی مهمه. این بحث یه بحث دامنه‌داری است، موافقین و مخالفین پروپاقرصی داره. یکی از موافقین پروپاقرصش مرحوم همین که صاحب کتاب المظهر فی علوم اللغه و انواعها، یعنی آقای جلال الدین سیوطی هست. این که میگم مرحوم آقای سیوطی، چون به شهادت آقای سید علی خان مدنی صاحب کتاب الحدایق الندیه، ایشون میفرمان نقل میکنن که آقای سیوطی بله در ابتدا جزء علمای اهل سنت بود، اما بعدها بر اثر تحقیقاتی که انجام داد مستبصر شد، یعنی بصیرت به دست آورد و شیعه شد، و به تعبیر ما عاقبت به خیر شده. به خاطر همین ما گفتیم مرحوم آقای سیوطی. علی ای حال، این بنده خدا طرفدار این نظریه هستش که افعال رباعی مجرد در حقیقت جزو افعال منحوتن، یعنی دو تا فعل بودن، یعنی قسم سوم افعال سنایی و منحوت، که دو تا فعلا با هم ادغام میشن، حروف زائد هضم میشه و یک فعل جدیدی تشکیل میشه. مثلا دهرجه، ایشون میفرماد از دهره به علاوه حرجه، نقاط مشترک که خب مشترکه، حیوره مشترکه، دهره داش از دهره گرفته شده و جیمش از حرجه گرفته شده و شده دهرجه. میگم حالا باید به اون کتاب مراجعه المظهر مراجعه کرد و نظرش رو مطالعه کرد، آیا حالا یا میپسندیم و یا نمیپسندیم. بالاخره بحث علمی است، از دو طرف هم از دو حالت هم به در نیست، یا میپذیریم ادلشون رو یا نمیپذیریم. حالا ای حال ایشون طرفدار این نظریه هستن. فعل بعثره که از دو فعل بعثه به معنای برانگیخت و اثاره به معنای پراکند، اثاره یوسیر و اثاره یعنی پراکنده کردن، میگه بعثره از این دوتا فعل ساخته شده. و آقای سیوتی هم میفرماد مثلا دهرجه از دهره به علاوه حرجه مثلا ساخته شده، قدر مشترکش هی و ره هست، دالش از دهره، جیمش از حرجه ساخته شده، شده دهرجه. دهرجه یعنی غلطان. اتفاقا دهره هم به معنای تکون دادن و به راه انداختن و جنباندن و به این معنا میاد، یعنی یه تناسب معنایی بینشون وجود داره. توجه، از هر اسم جامد غیر مصدر یا هر جمله اسمیه یا فعلیه نمیتوان به دلخواه فعل منحوت ساخت، بلکه این امر سمائی بوده و تابع استعمال عرب است. ما از خودمون نمیتونیم فعل منحوت یا فعل سنائی بسازیم، باید ببینیم آیا آقایون عرب ها ساختن تا ما همونا رو به کار ببریم یا نه. درس 36، افعال متصرف و غیر متصرف. یکی از تقسیمات فعل تقسیم آن به متصرف و غیر متصرف است. فعل متصرف بر دو قسم است، فعل متصرف تام و فعل متصرف ناقص. فعل متصرف تام به چی میگن؟ متصرفش یعنی چی؟ تامش یعنی چی؟ اگر یک فعلی به طور کامل، چون فعل ها چند تا صیغه دارن؟ 14 تا، چه ماضی، چه مضارع، چه امر، 14 صیغه، اینا فعل های اصلی ما هم دیگه. این قالب های اصلی فعل که 14 تا صیغه دارن، اگر به طور کامل هر 3 قالب و هر 14 صیغه رو داشته باشه، صرف بشه، بهشون میگم متصرف و تصرفش هم تامه، تامه یعنی کامله. اما اگر اومد و نه یکی از اینا رو نداشته باشه، مثلا بفرمایید ماضی و مضارع داره اما امر نداره، یا مضارع و امر داره اما ماضی نداره، به اینها میگن متصرف، چون 14 صیغه دارن، مثلا مضارعش 14 تا داره، امرش 14 تا داره اما ماضی نداره، به اینا میگن متصرف هستن اما تصرفشون ناقصه، یعنی هر 3 تا قالب رو ندارن. تام فعلی است که ماضی، مضارع و امر داشته باشد و در هر کدام به صورت کامل یعنی 14 صیغه صرف شود، مانند نصره که تا نصرتو و نصرنا رو داره تو ماضی، ینصرو داره تا انصرو و ننصرو، لینصر، لینصرا تا لانصر، یعنی همه رو داره. کانه هم همینه، کانه، کانا، کانو تا آخر، کنتو، کننا، دوباره یکونو، یکونانه، یکونونه تا اکونو، نکونو، لیکن، کن، لعکن، لنکن، همه رو داره. ناقص فعلی است که یا ماضی و مضارع یا مضارع و امر دارد و در هر کدام به صورت کامل 14 صیغه صرف می شود. قسم اول یعنی اون بخشی که ماضی و مضارع رو فقط داره، امر نداره، که فقط ماضی و مضارع دارن 7 فعلن که در علم نحو ما به این 7 فعل میگیم افعال مقاربه، مثل کاده، یکادو که دیگه فعل امر نداره، کاده تا آخر صرف میشه، یکادو هم صرف میشه اما فعل امر دیگه ازش استعمال نشده، یا اوشکه، اوشکا، اوشکو داریم، یوشکو باب افعال یوشکانه، یوشکونه داریم اما فعل امر ازش نداره، تفقه که افعال شروع هستن اینا، و همچنین 4 دسته از افعال ناقص ما که به صورت منفی هم هستن اما معناشون مثبته، تو علم نفع خوندید با خودشون، خود ماده فعل منفیه، ادات نفی هم با هم میاد، منفی در منفی میشدن مثبت، مثل مازاله، مابرهه، مافتعه، منفکه که مضارعشون میشه لایزالو، لایبرحو، لایفتعو، لاینفکو، اینها که جز افعال مقاربه، جز افعال ناقصه هستن، یعنی اسم خبر میگیرن، اینا هم ماضی مضارع دارن اما امری از اونها گزارش نشده، اصلا معنا هم نداره بخوای به صورت امری اینو درست بکنی. قسم دوم که فقط مزارع و امر دارن، ما این بحثش رو در صفحه 219 در قاعده اول مثال گفتیم. مثال بر وزن فعل یفعلو واوش میفته و گفتیم فعل یفعلو هم مواردی میفته. اونجا یه 18 تا فعل مثال زدیم از ماضی و مضارع. اونجا تو خط پایانی تذکر دادیم، گفتیم شایان ذکر است که ماضی یدعو و یذرو استعمال نشده است. ناکنید براشون فعل امر آوردیم که گفتیم زر یا دع، مضارع آوردیم گفتیم یذرو یدعو، اما گفتیم ماضی ازش استعمال نشده. این اشاره به همون بحث قبلی داره. اما فعل غیر متصرف چیست؟ فعلی است که فقط امر یا فقط ماضی یا فقط ماضی و امر دارد و معمولاً به صورت کامل هم صرف نمی‌شوند. افعال دسته اول که فقط امر دارند عبارتند از تعلم، حب، حیه، تعاله، هاته، که اگه یادتون یعنی باشه تو مباحث علم نحو اینها جز به اسم فعل ها هم قرار می گرفتند. حتی بعضی از اینها جز به اسم فعل ها قرار می گرفتند. و البته ما خودمونم تو همین کتاب در درس 63 صفحه 494 درباره این دسته از فعل ها صحبت خواهیم کرد. بحثش میاد. حالا شاید یه خورده عجله کردیم، نباید می گفتیم مثلا اینها. به هر حال اینا جز به اسم فعل ها هستند. برخی از این افعال به صورت شش صیغه امر حاضر و برخی کمتر حتی صرف شدن. مثلا تعاله یعنی بیا، تعاله که حالا به صورت وقفی عربا میگن تعال تعال. شاید مثلا کربلای جای مشرف شده باشید، میخواستید سوار اتوبوسی چیزی بشید، اون شوفره برمیگرده میگه آقا تعال تعال، یعنی بیا بالا بیا بالا. تعاله تعاله یا تعاله و تعاله تعاله یا تعاله اینا شش صیغه استعمال شده. و یا هائه یعنی بیار، هائه هائیا هاو هائی هائیا هائینا، اینم شش صیغه. یا هائه یعنی بگیر، هائه هاوما هاوم هائه هاوما هاونا. و همچنین هاته، هاتیا هاتو هاتی هاتیا هاتینا. هاته هم به معنای بیاور هست و هم به معنای بده هم هست، مثلا استعمال بشه، مثلا میگه فلان چیز رو بده یا فلان چیز رو بیار، به هر دو معنا هم هست. و همچنین حیه که به معنای بشتاب هست. حیه هم با هی دو چشم و هم با هی جیمی که حیه علی الصلات میگیم یا حیه علی الفلاح بشتابید، اونجا به یک معنا حیه حیا حیو که اینجا سه صیغه استعمال شده. یا حب که به معنای فرض کن، این فقط یک صیغه داره. یا تعلم که به معنای بدان هست، این هم فقط یک صیغه. تعلم اسم فعلی ها. خب تو همین مقدار فکر کنم باید بسنده بکنیم و ادامه بحث رو به جلسه بعد بذاریم. والحمدلله رب العالمین.